نفس بزن بخوان.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه؟ میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. تقابل سقیفه با قدیر رو عنوان بحث امسال قرار دادیم و این بحث رو به دو قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول کلیات بحث بود که در واقع مفهوم شناسی و اینکه ما وقتی میگیم تقابل سقیفه با قدیر از نظر مفهومی اصلا چی میخوایم بگیم و این سه کلمه چه ریزکاری هایی از نظر معنا زیرش نهفته است، که این قسمت اول بحث بود و تمام شد. در قسمت دوم شروع کردیم موارد تقابل سقیفه با قدیر رو شمردن، یعنی با فرض این که یه روزی یه قدیری بوده سقیفه ای به تقابل و مقابله باهاش اومده، حالا موارد مقابله سقیفه با قدیر چیا بوده و در واقع دو هفته گذشته از جلساتی که بنده در حضور شما بودم یه تعدادی از این موارد تقابل رو شمردیم. یه نکته رو قبل از اینکه امروز برنامه رو ادامه بدیم عرض کنم و اون اینه که وسعت این تقابل و در واقع برنامه ریزی معاندین قدیر برای نابودی قدیر هم از نظر طول زمان و هم از نظر وسعت موارد و حتی از نظر وسعت مکان اینقدر زیاده که من اگه یه تعدادی رو برای شما میشمرم خودم جلوتر ادعا میکنم، قبول میکنم و اعتراف میکنم که اینا همه یه موارد نیست، بلکه یک برنامه برای نابودی قدیر یا کل قدیر و یا حتی اگه شده به اندازه یه جمله از مرام قدیر تو دستور کار سقیفه هست، یعنی این نیست که اگه یه جایی بتونن به طور ریشه‌ای اساسی قدیر رو ریشه کن کنن دست به کار میشن، اما اگه دیدن که حالا مثلا با یه مورد جزئی مورد روبروان ولش کنن، نه واقعا هم در طول تاریخ نشون دادن مورد آدمش حتی، یعنی یه آدم قدیری رو نابود کنن، یه آدم قدیری رو آبروش رو ببرن، از این ریز گرفته تا کوچکترین معارف قدیر رو بتونن تحریف کنن، بتونن دستکاری کنن، بتونن رد کنن، کم نذاشتم تا برسه به ریشه‌کن کردن اصل قدیر. اگه اون تونستن که خب خیلی اساسی وارد شدن، اما اگه اونو نتونستم تو پله های پایین تر هم کم نذاشتم. خب حالا از یه نگاه دیگه اینطور نیست که فقط اون نسل اول سقیفه که به مقابله با قدیر اومدن اونها این تقابل رو ایجاد کردن، یه دو دستگی و دو فرقگی درست کردن قدیر و سقیفه، این اختلاف موند دیگه، همینطوری تا آخر روزگار تکرار شد. نه اینجوری نیست، اونا یه پایه رو گذاشتن که نسل‌های بعدشون خیلی پخته‌تر با ابزار جدی‌تر، قوی‌تر و کاربلدتر به جنگ قدیر اومدن و به تقابل قدیر اومدن. نتیجه‌اش اینه که این تقابل آخر نداره، تموم شدنی نیست. تا روزی که اسم قدیر تو این دنیاست، تقابل سقیفه باهاش وجود داره و خواهد داشت، و تا کل اسم قدیر رو از روی زمین محو نکنن این تقابل از بین نخواهد رفت. همون چیزی که معاویه گفت، معاویه اسم آقا رسول الله از بالای مئذنه شنید، گفت تا من این اسم رو از بغل اسم خدا پاک نکنم دست بر نمیدارم. یعنی قدیر اصلش از اون خود پیغمبر شروع میشه، یعنی تا اونجا رو پاک نکنه ولکن نیست. و این یه حقیقتیه، گفته بود که سخن راست بیا و شنو از دیوانه. اون حرف راست رو زده، اون حرف دلش رو گذاشته رو میز، قشنگ گفته که آقا این راه رو یا نباید بری، یا اگر رفتی تهش اینه که حساب مبلغ اعظم قدیر رو هم باید برسی، چون همه چیزی رو سر اونه. اون بود که این بساط و پایه قدیر رو آورد، اگه پیغمبر نیاورده بود که اصلا نوبت به علی نمیرسید که کسی بخواد باهاش مقابله بکنه که. خب نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که اگر ما الان بشینیم و استقصاء کنیم، یعنی تهشو دراریم، بریم ببینیم هرچی موارد تقابل سقیفه با قدیر هست رو فاکتور کنیم، آمار بگیریم، صورت کنیم، بگیم اینها شمردیم شد 50 تا، حالا اون کلیاتش، مطمئن باشیم فردا صبح 51 هست، یه سال دیگه 6 تا دیگه بهش اضافه میشه، 10 سال دیگه اگه بیایی میبینی که اصلا یه مدلایی اومده که کل این گذشته سقیفه و عقلش هم نرسیده که یه همچین کاری میشد کرد. این باید تو خاطر ما باشه که پس این بحث تقابل سقیفه با قدیر اگر ما مواردشو میشموریم، اولا سعیمون اون موارد اصولی تره، و دوم این که ما تا اون جایی که هم وقتمون اجازه میده و همون چیزایی که اون نسل اول پایه گذاری کردن و ما تازه داریم میشماریم، یعنی سند میدیم که خود ابوبکر و عمر و اون پایه گذاران اول اینا خودشون این پایه ها رو گذاشتن، حالا دیگه ببین بعدی ها چی کار کردن، ببین اونایی که در دنباله این راه بزن، نه ما وقتشو داریم و نه استقصا کردیم و نه رفتیم ببینیم که و در بیاریم از توی تاریخ که چه ها که در تقابل با قدیر انجام ندادن. پس بنابراین اعتراف میکنیم که هر اندازه هم که بگیم خیلی گوشه کوچیکی رو گفتیم. مهم استارت این بحثه، مهم باز شدن پنجره این بحث رو فکرها و مغزها و عقلهای ما که یه همچین مسیر بی انتهایی از روز اول قدیر با سقیفه شروع شده، اینو بدون و برو بگرد ببین مواردش چی بوده. حرف سومی که قبل از شروع این بحث امروز میخوام عرض کنم اینه که با مسئولین قدیرستانم صحبت شد که با در حاشیه این بحثی که ما امسال گذاشتیم به عنوان تقابل سقیفه با قدیر، یه حالا اصطلاح خیلی خودمونیش کار در خانه هم به آقایونی که شرکت کردن داده میشه که امتیازی تو نمراتشون و پروندهشون خواهد داشت. یعنی هر اندازه تو اینی که الان میخوام عرض کنم افراد زحمت بکشن کار انجام بدن، توی اون به هر حال پرونده‌ای که از هر کسی توی قدیرستان هست و نمره‌ای که به هر حال به عنوان امتحان میدن مؤثر خواهد بود، یعنی امتیاز حساب میشه. چیه اون که الان میخوام بگم؟ ببینید ما سه مرحله رفتیم: یک، کلیات، دو، موارد، میمونه سه مصادیق. مصادیق یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که وقتی که سقیفه آمد و قدیر رفت جامعه گرفتار جهل شد. این یکم موارد بود دیگه، گفتیم. حالا پیدا کردن موارد این جهل، موارده که این جهل کار دست مردم داده، کار دسته. مثلا اومدن از ابوبکر سوالی کردن بلد نبوده، اومدن از عمر سوال کردن بلد نبوده، نتیجتاً چه گندی به بار اومده، نتیجتاً چه آثار سوءی از این ندانستن، موردی، مصداقی. یعنی نه اینکه این بحث بنده تکرار بشه ها، نه، من تا اینجا رو گفتم که جهل یکی از موارد تقابل سقیفه با قدیر و آثارشه. حالا بریم مصداقش رو پیدا کنید، تاریخ رو مطالعه کنید، مصداق این جهل رو پیدا کنید. نه مثلا فرض کنیم میگیم تفرقه، میگیم که سقیفه آمد تفرقه ایجاد کرد. خب این کلیه، یعنی این کلی اول نیست، جزء موارده، اما باز موارد به شکل کلیه. حالا کجا ها تفرقه ایجاد کرد؟ دست بذار روش نشون بده. مردم کجا با هم یکی بودن با آمدن سقیفه اختلاف پیدا کردن؟ تو انواع موارد خاص که این اختلاف و تفرقه به خاطر فضولی سقیفه ایجاد شده، پیدا کردن این مصادیق. مثلا ما تا اینجا که الان موارد شمردیم، چند تا شمردیم تا جلسه قبل؟ احسنت، ما الان تا اینجا 11 تا شمردیم، تو این جلسه هم الان چند تا دیگه اضافه میکنیم. مثلا فرض کنید رو هم میشه 17 تا، مثلا 20 تا. مثلا این 20 تا تموم شد، مصداق های این 20 تا رو برید تو تاریخ مطالعه کنید، در بیارید که مثلا مسئله جهل، مسئله تفرقه، مسئله اینا که شمردیم تا اینجا و میشمریم مصداقش کدومه. اینو من دو سه بار گفتم برای اینکه آقایون توی کاری که انجام میدن اشتباه نکنن که ما چی میخواییم. اونی که ما میخواییم وقایعه، یه واقعه‌ای که توش نشون بده که حضور سقیفه اختلاف انداخته، حضور سقیفه جهل به بار آورده، حضور سقیفه الی آخر. و اینو در یه نگاه شما از جلد 35 تا آخر جلد ائمه علیهم السلام که جلد 52 باشه که آقای امام زمان سلام الله علیه، این تاریخ ائمه ماست. تمام وقایعی که حالا لااقل تو این معرکه زمانی، فاصله زمانی اتفاق افتاده در رابطه با ائمه که قدیرند و این اتفاق از سوی سقیفه بوده که نمایندگان سقیفه، اینا رو شما میتونید مطالعه کنید و ببینید هر کدومش مصداق چی میتونه باشه از این مواردی که ما شمردیم. کما اینکه اتفاقا کار ما رو آسون کردن، از اون آسونتر خود صحیح بخاریه، تاریخ طبریه، اینا رو اگه مطالعه بکنید اونا بیشتر هم ما زحمت کشیدن برای اینکه زحمات سقیفه رو در مقابل قدیر انعکاس بدن. بدون تعارف میگم اینا، یعنی هیچ خودشون هم عبایی از این ندارن، اینطور نیست که حالا مثلا میگن نه ما همچین کاری نکردیم. اگر خودشون هم بپرسیم میگن بله ما یه برنامه‌ای داشتیم به نام سقیفه، ما مأمور بر مواظبت این مکتب بودیم، بر شکوفایی این مکتب بودیم. حتی مکتب اونا میگن ما نمیگیم. خب برای اساس واقعا هم سنگ تمام گذاشتن. یعنی شما هر جای کتابای اونا رو باز کنید، حتی وقتی میخوان به قدیر ما اعتراف بکنن تا یه سوسهی بغلش نذارن، تا یه چیزشو خراب نکنن بغلش رد نمیشن. واقعا هم از نظر خودشون باید هم این کارو بکنن، ما یه انتظار دیگه شما دارید. انتظار داری یکی ضد قدیر باشه به نفع قدیر حرف بزنه؟ میشه همچین چیزی؟ مثلا خنده داره، باز میگیم عقلشون از دست دادن لابد همچین کاری کردن. خب نتیجه اینه که همین تاریخ طبری رو، تاریخ ابن عسیر رو، نمیدونم تاریخ ابن خلدون رو، همین تاریخ های معروف سنی ها که هست برید مطالعه بکنید، اونجا هم الحمدلله الا ماشاءالله اقداماتشون بر ضد قدیر کاملا مشخصه. بله، یه تدبری میخواد. یعنی چی؟ یعنی شما یه قصه میخونی رد میشی، دقت در این که این داره بر ضد کجای قدیر تو این داستان حرکتی میکنه و اتفاقی میفته، خب این نیاز به دقت داره. یعنی خیلی وقت آدم حتی چیزی ممکنه مثلا من الان بگم، شما بگی این داستان رو من خودم هزار دفعه شنیده بودم، خونده بودم، اما هیچ به ذهنم نیومده بود که این از موارد تقابل سقیفه با قدیر بوده و از اون مواردی بوده که با همین کار داشتن ریشه کار رو میکندن. خب پس بنابراین از نظر راهنمایی موردی هم عرض کردم بهار الانوار چیز دم دست، جامع کتب ما. از اون طرف هم که کتابای اونا خیلیه، ولی همون تاریخ طبری کافیه. یعنی چون وقت زیادی ما نمیخوایم از شما بگیریم، همون تاریخ طبری رو تو کامپیوتر مطالعه کنید، مواردش فوری پشت سر هم جلو شما در میاد. خیلی خوب، تا اینجا ما راجع به سابقه بحث و گذشته بحث و مطالبی که در واقع لازم بود تا اینجا توضیح بدیم توضیح دادیم. حالا وارد مورد 12 میشیم از موارد تقابل سقیفه با قدیر. یه صلواتی مرحمت کنید. نوری از قرآن. من یه مثال کوچیکی رو قبلا بزنم، بعد شما رو ببرم سر داستان قرآن. یه موقعی ما رفته بودیم، خدا قسمت همه کنه، مکه و کنار کعبه. خب این وهابی‌ها با این اذیتایی که به زوار میکنن و حرکات نامربوط، یه آقایی با ما بود، از خودمون بود، این خیلی ناراحت شد از اینکه نمیذارن یه زیارت درست حسابی بکنیم، نمیذارن حواسمون رو جمع کنیم، میذارن کلام با خدا حرف بزنیم، هی اینجوری نکن، اینجا رو بوس نکن، برو اون طرف، برو این طرف. ناراحت شد و گفت که من دیگه این سفر رو برگردم دیگه نمیام. اونجا هم گفت که من اصلا دیگه دلم نمیخواد بیام کنار کعبه. من بهش گفتم که اتفاقا شما خیلی اشتباه بزرگ میکنیم. چطور؟ گفتم که این کعبه مال ماست، پیغمبرم مال ماست، خدا هم مال ماست، اون خدایی هم که گفته دور این کعبه بیایید بچرخیدم خدای ماست، خدای اینا نیست، خدای این وهابی ها نگفته، پیغمبری که این وهابی ها میگن نگفته، و این کعبه هم خدا برای شیعیان امیرالمومنین درست کرده، برای آدمایی که اهل جهنم هم آخر عاقبتشون جهنمه که درست نکرده که. خب حالا ما اومدیم رسیدیم به اون چیزی که مال خودمونه، تو دست دشمنه، تو دست نااهله. ما باید اینجوری رفتار کنیم با عزیز دلمون کعبه، کعبه‌ای که جون ماست. پیغمبر فرموده نگاهش هم ثواب داره. شما حالا با دو تا حرکت دشمن باید اینجوری به حرف بزنی، اینجوری اظهار تنفر بکنی، اینجوری بگی که من دیگه نمیام. خب بذار اینا هر کار میخوان بکنن، از اینا که انتظار بیشتر از این نیست. شما باید فکر کنی که من بعد یه عمری به اون چیزی که مال ماست، مال خودمونه، خدا اصلا برای شیعیان علی درست کرده رسیدم، از هر فرصتش استفاده کنی، ببوسی، با خدا حرف بزنی، دست به کعبه بزنی، دست به حجرالاسود بزنی. اصلا این نگاهت نگاه، حالا این داستانو برای چی گفتم؟ یکی از کارهایی که تقابل سقیفه با قدیر در اجتماع انجام داده، دور کردن مردم از قرآن. قرآن کی فرستاده؟ خدا. میتونست نفرسته یا نه؟ پس منت گذاشته بر سر بندگان خوبش، منت گذاشته به سر ما، لطف کرده این قرآن با این محتوای عظیم فرستاده. و برای کی فرستاده؟ برای بنده های خوب فرستاده یا برای بد؟ برای اهل جهنم فرستاده یا برای اهل بهشت؟ برای کفار فرستاده یا برای اهل ایمان؟ معلومه که خدا قرآنو برای مؤمنین، برای اونا که اناس بهش برن، برای اون کسانی که اهل ایمان و دین هستن فرستاده دیگه. خب اگر ما میگوییم که قدیر رو خدا برای ادامه راهش درست کرده، اون گروهی که ضد قدیرن، اونی که به مقابله قدیر اومده، این ممکنه با قرآن خیلی بازیا بکنه. اما اصل قرآن مال ماست، نه ما به عنوان ماها. هر کی که تو اون راهیه که خود خدا گفته، خب از نظر ما راه قدیر رو خدا گفته، خدا گفته من این راهو میخوام، غیر این راهو نمیخوام. ضعیفه تو راه خدا که نیست، هیچ، تو راه ضد خدا داره میره. پس الان یه قرآن این وسطه، کی باید بعد این قرآن دل بسوزونه؟ کی باید این قرآن رو بخونه؟ کی باید این قرآن رو تفسیرش رو بفهمه؟ ما. یعنی انتظار واقعی از سقیفه همونی بود که ولید کرد، قرآن رو گذاشت بیخ دیوار، تیر و کمون رو کشید، انقدر زند قرآن تیکه پاره شد، افتاد زمین. کار درستی کرد از نظر راهی که اونا رفتن. یعنی سقیفه اصلا پایش بر همینه که آن چه که چطور سر اصل حرف خدا که میگه جانشین من کی باید باشه با خدا ضدیت میکنه، که با قرآن هم همونه دیگه. یعنی قرآن هم نماینده خداست، این امیرالمومنین میمونه. معلومه که همون جوری که با امیرالمومنین مخالفت میکنن که نماینده خدا مبادا بیاد جلو حرفش رو کرسی بشینه، با قرآن هم مقابله میکنن دیگه. بله خب زرنگتر از این حرف ها، طرز مقابلشون با قرآن برای نابود کردن قرآن خیلی با مهارت و خیلی با در واقع زرنگی اتفاق افتاده. حالا اصل مطلب اینه که ما اینو بدونیم که این قرآن مثل کعبه، اگر هم از نظر مثلا فرض کنید که وهابی ها شاید سالی میگن نمیدونم 10 میلیون تا قرآن چاپ میکنن، پس اونا خیلی جلو، ما کی 10 میلیون تا قرآن چاپ میکنیم؟ اگه قرآنایی که هدیه میدن مجانی به قیمت اینجا بخوای قیمت بذاری، شاید به اندازه 5 برابر قرآن اینجا قیمتشه، همه تلاکوب، همه درجه یک، این کاغذهای درجه یک. خیلی خب، پس نه، اینا کلک برای نابود کردن قرآن. مدلش خیلی مدل بالاست از نظر برخورد برای نابود کردن. اما اونی که قرآن رو تا امروز نگه داشته جز ائمه اطهار علیهم السلام و جز شیعیان امیرالمومنین نیستن. اینا قرآن رو تا امروز اگه نبود، سقیفه کل قرآن رو روی کره زمین محو کرده بود و باید هم میکرد. اصلا خود قرآنه که میگه یا ایها الرسول بلغ دیگه، خود قرآنه که میگه الیوم اکملت لکم دیگه. اینا آه از نهادشون در اومده که این قرآن رو همه حتی طرفدارای ما بخونن و همش آیه قدیر رو تکرار کنن. خیلی سوز داره، خداییش خیلی سوز داره و طبیعیه که فکر نابودیش باشن. پس اینو بدونیم که قرآن مال ماست و ما حافظشیم و ما عاشقشیم و ما باید حقش رو ادا کنیم. حالا میریم سر این کاری که تقابله سقیفه با قدیر نشون داده به ما. طبیعیه که قانون نامه‌ای که بنا بود قدیر بر اساس اون اجرا بشه، نصف اون هدفی بود که سقیفه داشت. یعنی سقیفه با آتش زدن در خانه امیرالمؤمنین و با طناب به گردن امیرالمؤمنین انداختن و با اجازه ندادن نشستن حضرت به جای پیغمبر، نصف راه رفت. نصف راه چی بود؟ قرآن. یعنی تا این قرآن اینجا هست، این قرآن مال علی ابن ابی طالبه که باید تفسیرش کنه، توضیح بده و برای مردم بیان کنه. انگار ما نصف قدیر رو از دست مردم تونستیم بگیریم، نصف دیگهش مونده تو دست مردم. حالا اون زمان هم قرآن چاپی که نبود که، همش تو سینه های مردم بود، کارش نمیشد کرد. قرآن نمیشد در بیاری مثل الان، مثلا قرآن ها رو جمع کنی همه رو ببری مثلا بریزی تو رودخونه یا مثلا آتیش بزنی، نه، هر کارش میکردن مردم همه آیه های قرآن رو حفظ بودن، پیغمبر خونده بود، تو سینه های مردم بود. نصف قدیر قرآنه و این نصفه رو هیچ کارش نمیتونستن بکنن، به عنوان اینکه بخوان مثل امیرالمؤمنین تناب به گردن قرآن بیندازن و قرآن از تو مغز اجتماع بکشن بیرون، ببرن بندازن تو رودخونه، بگن قرآن دیگه نیست هستن، شما راجع به چی داری؟ قرآن وجود نداره اصلا. این نمیشون، این مثل محال بود. خدا کار خودشو کرده بود، خدا نصف را قشنگ رفته بود به طوری که نتونن باهاش مقابله کنن. خب طبیعیه که انقدام بی فکر نمیشستن. بیاییم بریم به جنگ قرآن. چجوری باید بریم؟ حالا نوبت این میرسه. من قبل از این سه تا تیکه از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها مینویسم براتون که معلوم باشه حضرت زهرا خودش خوب میدونه که تو اون گیرودار اینها اول کاری که کردن با قرآن قهر کردن و اجتماع از قرآن خالی شد و اجتماع پشت پا به قرآن زد. یعنی جایی که قرآن جلو چشمتونه، شما خوب میدونید که پیغمبر این آیات رو آورده، توضیح هم داده و منظورش هم گفته، به همین راحتی انما یرید الله لیذهب رو میذارین زیر پا، به همین راحتی الیوم اکملت رو میذارین زیر پا. خب کسی که از قرآن این آیه های اصولی رو بذاره کنار، دیگه بقیه آیات که کاری نداره که، دیگه نمیدونم درباره وضوع و نمیدونم اخلاق و تاریخ انبیا رو کنار گذاشتن که چیز مهمی نیست اصلا. شما اون جاهای حساس قرآن رو مثل آب خوردن گذاشتین کنار. خب حالا من بذارید این کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون بنویسم تا برسیم به بله این مطالبی که گفتیم رو اول من اینجا یادداشت کنم. قرآن نیمه قدیر و قانون نامه آن است. وقتی سقیفه به مقابله با قدیر می آید واضح است که به و پشتوانه آن که به جنگ قرآن هم خواهد رفت. از آنجا که قرآن در سینه ها محفوظ بود، سقیفه به طور مستقیم نتوانست به جنگ آن بیاید و به طور غیر مستقیم وارد عمل شد. خب اینو اگر نوشتین من برای اصل مطلب پاکش کنم که بریم صلوات مرحمت کنیم. سه جمله از خطبه حضرت زهرا علیه السلام درباره تقابل سقیفه با قدیر از جهت قرآن. یک، رغبتن عنه ویحکم، بله این ویحکم جلوتر بود، رغبتن ویحکم انه تریدون ام به غیرهی تحکمون بئس للظالمین بدلا. یه عبارت از خانم حضرت زهرا در خطبشون که اینجوری فرمودن، فرمودن رغبتن، این وی حکم طبعا جمله معترضه است، رغبتن انه تریدون ام به غیرهی تحکمون بئس للظالمین بدلا. فرمودن وای بر شما، میدونید چیکار دارید میکنید؟ از قرآن، میدونید رغبت و عربی با الا یعنی رغبت به چیزی، رغبه با ان یعنی انسان اعراض کنه از چیزی. رغبتن انه تریدون یعنی دارید از قرآن اظهار تنفر میکنید، دارید خودتون از قرآن رو برمیگردونید. ام به غیرهی تحکمون، حالا قرآن هیچی، قرآن اینجاست، قرآن گذاشتید رفتید دارید به غیر قرآن حکم میکنید. ببینید یه جمله کوتاه تمام اون چه سقیفه انجام داده رو توی یه کلمه خانم مجسم کرده. خود شما یکی از دو راهو دارید انجام میدید، یا قرآن رو گذاشتید اینجا با لگد میزنید به قرآن، قرآن رو پرتش میکنید اون بر ضدیتتون رو نشون، یا کلک میزنید قرآن رو میچسبونید به سینه‌تون ولی به هیچیش عمل نمیکنید. به غیرهی تحکمون، موقع عمل که میرسه به یه چیز دیگه عمل میکنید، هر کدوم انجام بدین این یعنی نابود کردن قرآن، یعنی از بین بردن قرآن، یعنی هیچ کردن قرآن، یعنی قرآن رو فقط به یه شکل چیز مقدسی وسط مردم نگه داری بدون اینکه لاشو باز کنی ببینی چی میخواد بگه، چه دستوری برای ما داره. این بعد خودش فرمود بئس للظالمین بدلا، خیلی نامردید که قرآن رو با یه چیز دیگه عوض کردید، قرآن رو با یه چیز دیگه بدل کردید. بئس للظالمین بدلا، این یه عبارت از حضرت زهرا سلام الله علیها. دو، و کتاب الله بین اظهرکم قد خلفتموه وراء ظهورکم. یه موقعی یه کسی سواد نداره، یه کسی میگه مثلا میخوام راجع به یه مطلبی تحقیق کنم، کتابخونه در دسترس من نیست، یه عذر حالا الکی هم که باشه عذر دشمنانه نیست، اما شما میفرماید از زهرا که بابا مثلا اهل ایران نیستن که بگن که اهل مدینه و دوباره های پیغمبر قرآن رو حفظ کردن، ما اصلا قرآن بلد نیستیم آخه، مثلا اهل عراق نیستن، اون زمانو میگم ها. شماها کسی هستین که کتاب الله بین اظهرکم، قرآن وسط خود شماهاست، یعنی هر کی تو دنیا سراغ قرآنو بگیره یه راست آدرس شما رو میدن، یعنی برید مدینه اصحاب پیغمبر، کتاب الله بین اظهرکم. خب بعد از زهرا تیر رو میذاره چله کمون، همچنین میزنه به هدف، فرماید قد خلفتموه وراء ظهورکم، نه اینکه قرآن جلوتونه شما بی توجهی میکنید، شما که نازل شدگان مستقیم قرآنید، قرآن رو برداشتید پرت کردید پشت سر خودتون، هر کی میاد میگه قرآن کدومه، قرآن کلو چنده، قرآن چی گفته، قرآن چی کار داری تو، به همین راحتی. و شما، یعنی کاش کسی دیگه این کارو میکرد، شما که کتاب الله بین اظهرکم قد خلفتموه وراء ظهورکم، پرتش کردید پشت سر خودتون، اصلا با قرآن کاری ندارید، نشونش به نشون که یه دونه فدک رو میخواید از دست حضرت زهرا بگیرید، مقابل این همه آیات ارث قرآن یه حدیث حاضر شدید جعل کنید برای نابود کردن کل آیه های قرآن، این نمیگن قد خلفتموه ورا از ظهورکم، دیگه داستانش همه بلدین دیگه، که ان معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، حدیث جعلی قطعی مفصل، وقتش نیست اینو. ولی چی حضرت زهرا تو خطبش چی میگه؟ یک ساعت فرماید این آیه ارث قرآن، این آیه ارث معنوی، این آیه ارث مادی، همه رقمی آیات ارث، و شما با این حدیث جعلی میخواین هیچش کنین. قد خلفتموه وراء ظهورکم، حالا اینا کلیات ها، مصداق بر آدم آتیش میگیره. ما هنوز مصادیق برای شما نگفتیم، وقتش هم نداریم، خودتون هایی بریم مصادیق این چیزا رو پیدا کنین که در واقع چه کارهایی و چه پایه هایی و از چه پنجره هایی این تقابل سقیفه با قدیر صورت گرفته. واقعا علو از قلب آدم بلند میشه، آتیش از قلب آدم بلند میشه که اینقدر ریشه‌ای، اینقدر همه جانبه مقابله شده با. البته اینا دیگه آدرس نمیخواد، چون توی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها مواردش اومده دیگه. چی فرمود؟ که و من الذی نقموا من ابی الحسن، امیرالمومنین نیاد، اینا چی میترسن؟ علی بیاد مگه چی میشه که اینقدر وحشت داریم؟ مگه علی نیومد اون اومد؟ اگه علی میومد از چی میترسیدین که دو دستی رفتین با ابوبکر بیعت کردین؟ چرا؟ چی تو ابوبکر بود که تو علی نبود؟ بعد خوب حضرت میفرماید چند تا چیزو میشموره، و تبحره فی کتاب الله، یک کسی اون بالا میشست. شما هر صفحه، هر آیه، هر جای قرآن رو میکردی، دریای معارف دین و اون چه خدا از تو میخواد و از اون آیه برای شما میریخ بیرون، متبحره در کتاب خدا. معلومه دیگه یه همچین کسی اگه میومد، مردم باید دیگه ملتزم به تک تک حرفای خدا میشدن، مردم هم از همون فرار میکردن، گفتن یه جاهله، هیچی بلد، و بشونیم این بالا. که وقتی گفت بلد نیستم، ما هم دیگه تکلیف گردنمون ساقط میشه، میگیم خب این که بلد نیست دیگه، ما چیکار کنیم؟ بزرگمون که حالیش نیست دیگه، خدا اما چی میخواد؟ البته شیرمالیه ها، ولی راهیه که فرار از قرآن رو خیلی آسون درست میکنه. یعنی جایی که کسی نشسته که سینش پر تفسیر قرآنه، قرآن رو جمع میکنه تو بخچه، میاره میذاره وسط مسجد، میگه مردم این کامل قرآنه، این کجا؟ اگه این باشه وسط چجوری حرف خدا اجرا میشه؟ تا یه کسی که اصلا نیازی به این نیست که شما چیزی بپرسی، خودش جلو جلو میگه من هیچی بلد نیستم، کسی جلو نیاد، کسی هم من هیچی نپرسه ها، خب دیگه خیال همه راحت میشه دیگه. در حال اون جهلش جدا ها، من رو قرآنش دارم میگم. روایت عجیبیه، اینو برید ببینید. یکی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه قرآن رو جمع کرد با همه تفسیرش، یعنی اون قرآنی که آورد برای اینا صرف نکرد، قرآن خالی نبود. ما اسناد معتبر از ائمه معصومین داریم که این قرآنی که الان تو دست همه هست، این قرآن از نظر سندیت هیچ حرف نداره، قطعیه و هیچ تحریفی توش نیست، هیچ کم و زیادی توش نیست. توی کتاب سلیم ابن قیس هلالی طلحه از امیرالمؤمنین میپرسه که این قرآنی که عثمان جمع کرده آیا اعتبار داره یا نه؟ حضرت اونجا به صراحت میفرماید که این قرآن معتبره و هیچ کم و کسری هم توش نیست و اضافه هم توش نیست، این مسلم. اما اون قرآنی که امیرالمؤمنین آورد گذاشت وسط مسجد، یه بخچه بزرگ بود، فرمود من همه قرآن رو جمع کردم، به ناسخه ها و منسوخه ها و تفسیره ها و عامه ها و خاصه ها، همه چی از بیان قرآنم توشه، اون قرآن رو روایت داره که اول آورد ابوبکر و عمر رو دیدن، باز کردن، فاذن فی اول صفحه منها، همون صفحه اول که سوره هم دواز کردن، دیدن تو تفسیرش مثال بلقاو، دیدن این غلطایی که اینا میخوان بکنن و کردن همه اونجا جلو جلو نوشته خدا که کیا میخوان چی کار بکنن، دیدن صرف نکرد، گفتن ببر آنچه از قرآن پیش ماست برامون کافیه. الکی اینا نگفتن، خوب فهمیدن که اگه در این قرآن باز بشه جایی برای سقیفه نمیمونه. اگه این قرآن با تفسیرش بیاد وسط اجتماع، اصلا سقیفه خودش جمع میکنه میره، اصلا نمیتونه وایسه. یا باید بپذیریم یا نه. آقا امیرالمومنین بعدش برداشت قرآن آورد وسط مسجد، صدا زد آی مردم من این قرآن رو جمع کردم بعد پیغمبر کار و زندگیمو تعطیل کردم تا همه این سند اعظم الهی رو قشنگ برای شما از بین نره. شما که خوابین، شما که رفتین پی قصب خلافتتون، کسی به فکر قرآن نیست اصلا. یه نفر به فکر قرآن، اونم منم. نذاشتم قرآن از بین بره، آوردم گذاشتم جلوتون. لعلا تقولوا یوم القیامه، تا روز قیامت نگین که شما ما رو به قرآن دعوت نکردی. یعنی اگه دعوا شد قانون نامه رو میذارم وسط. من میگم بیایید بین من و سقیفه قرآن رو بذاریم وسط، هر چی این قرآن گفت همون عمل کنیم. اگه قرآن گفت سقیفه درسته، بریم اون سمت. اگه گفت من درستم، بیاییم این سمت. لعلا تقولوا، روز قیامت نگید من این کارو نکردم. ببینید اول درس چی عرض کردم؟ دم قرآنم شیعه به دادش رسیده، امام شیعه به دادش رسیده، امام قدیر به دادش رسیده. یه نبود قرآنی نبود اصلا امروز. همون قرآنی که عثمان جمع کرد، حالا کجا بود؟ از کجا جمع کرد؟ کی مهر امضا زد پاش؟ با نظارت کی بود؟ بمانه داستانش. خب حالا وقتی آورد و اینو عرضه کرد، واقعا جادش مردم چی بگن؟ بگن یا علی خیلی ما رو شرمنده کردی. جادش این فکری که تو کردی یا همه ما میکردیم. همه ما میگفتیم بابا پیغمبر 23 سال خورد این قرآن رو آورده. کجاست این قرآن؟ پیغمبر رفت. بیایید این قرآن رو زودتر نجاتش بدیم و بین نره برای نسل‌های آینده. خیلی ممنونیم یا علی، شما زحمت کشیدی. از همون بالا داد زد. ما عندنا من القرآن کفانا، به قرآن تو هم احتیاج نداریم. حضرت یه نگاهی کردید، نه این جمعیت خودشون فراری از قرآنن، خودشون تنشون به این مطلب آمادگی داره که قرآن نباشه. برداشت بغل گرفت، برداشت بود گذاشت خونش. بعدها از حضرت پرسیدن اون قرآن چی شد؟ حضرت فهمون نه دیگه، وقتی کسی نخواست که به زور نمیشه تو حلقش بکنی. که اون روز من آوردم برای همین که ببینم طالب داره میخواین، دیدم نه واقعا طالب نداره. رفت دیگه تا اون روزی که طالب واقعیش پیدا شه، یعنی آقا امام زمان بیاد، مردمون آمادگی رو داشته باشن که اون قرآن رو ببینن. خب اما سومین تیکه از کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، نقمو والله بله من، مواردی رو حضرت میشموره از جمله تبحرهی فی کتاب الله. یکی از مواردی که مردم ترسیدن این که علی ابن ابی طالب تبحر در کتاب خدا داره و به خاطر این از علی ابن ابی طالب فرار کردن. خب صلوات مرحمت کنید.